بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 63 تاریخ 10/12/1393. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم اجمعین. در بحث روز گذشته ما و همچنین روزهای قبل، ما آمدیم تفاوتی قائل شدیم بین صبی غیر متغذی طعام و صبیی که غذاخور شده و اکل طعام می کند. در فرض اول قائل شدیم به یک بار آب ریختن یا یک بار شستن، اما در فرض دوم قائل به تعدد شدیم. منتهای مراتب مرحوم سید و شاید خیلی از فقهای ما و بزرگان ما موقعی که متعرض مسئله شدند از واژه لفظ رضی استفاده کردند، نسبی. در این حال اونچه که ما در روایات خوندیم تا اینجایی که خدمت دوستان بودیم، روایتی که در بردارنده کلمه رضی باشد ما در این روایات نداشتیم، بلکه نوع روایات متعرض کلمه صبی شده بودند. منتها گاهی تحت عنوان صبی عرض شود که غذا خور شده و گاهی مثلا به صورت مطلق آمده بود. سوال این است که این کلمه رضی از کجا آمده؟ عرض شود خدمتتون این که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه و بعض دیگری از بزرگان ما فرمودند که لفظ رضی را از قیدی که برای کلمه صبی در روایات ذکر شده استیاد کردند، وگرنه ما واژه‌ای به عنوان واژه رضی نداریم. اونجا که لفظ صبی مقید شده به قید غیر متغذی طعام، این ازش برداشت کردن که عرض شود خدمتون صبی با این قید قابل انفکاک با رضی نیست. بنابراین لفظ رضی محصول کلمه صبی و قید غیر متغذی للطعام هست. این دو که کنار هم بگذاریم، یصح ان یقال که چنین صبیی رضی هست، وگرنه حالا کلمه رضی ممکنه شما بگید ما تو روایات ندیدیم، مشکلی در این جهت ایجاد نمی کند. خب پرونده بحث صبی را و پرونده بول صبی را یا اساساً بول را، چون ملاحظه فرمودید که هر شبت خدمتون بول مشهور این بود که دو بار شستن لازم است، بعضی معتقد به یک بار شستن بودن. بعدم آمدیم راجع به بول صبی، صبی متغذی طعام و صبی غیر متغذی. پرسشی که امروز در آغاز بحث و اوائل بحث مطرح می شود این است که اگر چیزی متنجس به سایر نجاسات شد غیر از بول، اونجا ما اگر بخواهیم با آب قلیل اون را بشوییم و آب را جزء مطهرات قرار میدیم، اونجا چه وظیفه متوجه ماست؟ آیا اونجا هم مانند بول حکم میکنید به تعدد یا حکم دیگری در اینجا مطرح میکنید؟ عبارتی مرحوم سید در عروه دارن که مورد نقد بعضی از بزرگان قرار گرفته. متن عبارت سید را من محضر علما عرض میکنم. نقدی هم که راجع به یک واژه است، جا به جایی در یک واژه است. عبارت سید این است: و اما المتنجس و بسائر النجاسات عدل ولوغ، اینه داشته باشید، فالاقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين. مرحوم آیت الله خویی و شاید بعضی دیگه از بزرگان میگن این کلمه بلوغ، سلام علیکم، من باب سهو القلم است. به جای کلمه بلوغ باید ایشون میفرمودن عدل اناء، یعنی غیر از اونجایی که پای ظرف متنجس پیش میاد. چون ولوغ و جریان ظرف ها بلو یک مقدار ممکنه اختلاف در شکل شستن داشته باشن، ولی در اصل تعدد مشترکن. بنابراین اگر به جای ولوغ ایشون انا را مطرح میکرد، به ولوغ هم پوشش میداد و نیاز نبود که ما کلمه ولوغ را در اینجا مطرح کنیم. ولوغ که دیگه روشنه برای علمای الان. پس به جای عدل بلوغ، عدل انا یعنی متنجس به سایر نجاسات، یک بار شستن لازم است که حالا دلیلش رو بیان میکنیم چرا یک بار. نسبت به بول گفتیم دو بار، تنها بول سبی غیر متغذی طعام را از گردون خارج کردیم، اما متنجس به سایر نجاسات غیر از انا، یعنی غیر از اونجایی که ظرف متنجس به سایر نجاسات بشود که اونجا با تعدد همراه است، که دیده اید کوزه اگر نجس شد چند بار آب بریزن بکشن بیرون، حالا اون داستانش خواهد آمد. هر شبت خدمت شما بین که این فرمایش مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه است. سلام علیکم و رحمت الله. نه، بحث تعدد بحثه، یعنی ولوغ هم در تعدد مشترکه، یعنی میخوام بگم خصوصیتی خاص. خب بله، گاهی از اوقات بله ولوغ در جای دیگری هم ممکنه باشه، عنوان ظرف نداشته باشه. بله درست. این حکمی که مطرح شد حکم اکثر فقه هاست، یعنی بازم عنوان بلوغ مطرح کردن سید ناقصه باز، یعنی به این معنا تعدد منحصر به بلوغ نیست. یعنی تازه این ورشم درست کنیم بازی اشکال دیگر، یعنی اگر کسی بخواد کامل کنه باید بگه عدل بلوغ و الانا تا مسئله کامل بشود. یعنی به تنهایی ولوغ را مطرح کردن کافی نیست، چون در انا هم تعدد وجود دارد منصر به، و گاهی ممکنه ولوغ باشد مثلا مربوط به انا نباشد، مگر اینکه بگیم ظهور ولوغ معمولا در انا هست، اگر کسی چنین ادعای بکند. این حکمی که مطرح کردیم الغسل مرتن ینسب الى اکثر الفقها، که نمونه های نظرات بزرگان را من اجمالا محضر مبارک فضلای معاصرمون عرض میکنم. مستند و شیعه نراقی که انصافا از کتابهای بسیار گرانسنگ ماست و بعضی از فقها ما سابقا میگفتن اگر تنها کتاب مستند در نزد ما باشد لکفانا، کتاب ارزشمندیست. انصافا این پدر و پسر که در همین نراق همسایگی قم ما و کاشان ما زندگی میکردن، آثار و برکات وجودی این دو بزرگوار خیلی بالا بوده و متاسفانه کتب دیگه قدماء ما و بزرگان ما و فقها ما گاهی فراموش میشه، از رده خارج میشود، با حال اینکه اینها ذخایر گرانبهایی است. ایشون در جلد یک صفحه 286 عرض شد خدمتون مصباح الفقیه مرحوم همدانی حاج رضا، جلد 8 صفحه 184 مستمسک مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه، جلد 2 صفحه 16 کتاب طهاره حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، جلد 4 صفحه 162 و بعضی از کتب دیگر. حالا ما از باب نمونه چند تا کتاب و محضر علما و چند تا نظر فقهی بزرگانمون را مطرح کردیم که سایر نجاسات غیر از جریان بول عرض شود، اونم غیر از اناع و بلوغ و امثال ذلک، اگر متنجس به نجاستی شدن فالاقوا کفایت الغسل مرتن، یعنی یک بار شستن کفایت می کند. حالا سوال این است که مد دلیل و علی ذلک، ما برای تعدد در مسئله بول دلیل اقامه کردیم، دیدید روایت ابی اسحاق نحوی، روایت بزنطی و سایر روایاتی که در این زمینه مطرح کردیم دلیل داشتیم که راجع به بول هر شبت فرمتون یسیب الجسد یسیب الصوف و امثال ذلک دلیل داشتیم. سوال این است که چه دلیلی دارید بر این که سایر نجاسات فالاقوا کفایت الغسل مرتن؟ دلیل، اولین دلیل اطلاقات روایات وارده است. به اطلاق روایات که ما نگاه میکنیم و از اون بر هم چیزی نیامده که از باب اطلاق و تقیید بگیم، چون ما در روایات مربوط به بولم اطلاق داشتیم، ولی چون روایات مقیده داشتیم مطلقات را به روایات مقیده تقیید میزدیم، ولی اینجا صرف مطلقاتی ما داریم و به اطلاق روایات و از بامی که آب متحریت دارد اطلاق دلالت می کند که یک بار کفایت می کند. من حدود 4-5 تا روایت الان محضر مبارک شما عرض می کنم در موارد مختلف. من مزاحم استراحت علما نشم، چون نماز شب خب هم آب می طلبد و هم بعدش خواب، یه وقت من مزاحمه شدم که می صدا را آهسته‌تر کنیم. اطلاقات روایات وارده در امر به غسل، در امر به غسل اطلاق روایات وارده، مثلا حسنه عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله علیه السلام، این مربوط به ابوال ما لا یوکل و لحما است، یعنی غیر آدمی، فرمود اغسل صوبک من ابوال ما لا یوکل و لحما، لباستو بشوی. خب مطلقه دیگه، یعنی پس ما با یک بارم اون را بشوییم صدق غسل میکنه. تعددی در اینجا مطرح بفرمایید نیست. وسائل جلد 2 کتاب طهارت ابواب نجاسات باب 8 حدیث 2 و هکذا در باب کلب وارد شده حسنه محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الكلب السلوقی اذا مسسته فغسل یدک، هنگامی که با او تماس برقرار کردی، یعنی با سگ تماس برقرار کردی، دستتو بشو. خب اطلاق روایت دلالت میکند یک بار شستن کافیست. وسائل جلد 1 صفحه 274 کتاب طهارت ابواب نواقض وضو باب 11 حدیث 1 یا در رابطه با خنزیر، قلت و ما علی من قلب الخنزیر، قال ارشبت خدمتون این که یغسل یا یغسل یده، دیگه سوال کردم و ما علی یا تغسل یدک، مثلا تعبیر شکلی چی چیز هست بر من اگر کسی گوشت خنزیر را بخواد مثلا جا به جا کند؟ فرمود که دستش را بشوید. وسائل جلد 3 کتاب طهارت ابواب نجاسات باب 13 حدیث 4 یا در رابطه با کافر که حالا بحث کافر مصطفى گذشت، موثقه ابی بصیر هست ان احدهما علیه السلام فی مصافحه المسلم الیهودی اب النصرانی یا و النصرانی قال فان صافحک بیده فاغسل یدک، اگر با دستش مصافحه کرد تو را دستتو بشوی. خب این دیگه نجاست بولیه نیست، سایر نجاسات ممکنه باشه. وسائل جلد 3 کتاب طهارت، ابواب نجاسات، باب 14 حدیث 5. جان نه اینجا نه مسمت درباره منی هم باز روایتی وارد شده که منی قاطعا غیر از بوله، که ما فی صحیحت محمد ابن مسلم فی المنی یصیب الصوب ثوب قال این عرفت مکانه، اگه میدونی کجای لباس تو بیجامت هست فغسله، اطلاق دارد فغسله، و این خفیه علیک فغسله کله، اگر نمیدونی کجاست کل لباس تو بشوی. وسائل جلد 3 کتاب طهارت، یا الله، ابواب نجاسات، باب 16 حدیث 1. در رابطه با میته، ببخشید روایات زیاد شد، ولی و این اخست من بعد ان یموت فغسله، میگه اگر چیزی از او گرفتی برداشتی بعد از این که مرده بشوی اون را. وسائل جلد 24 کتاب اطعمه و اشربه، ابواب الاطعمه المحرمه، باب 33 حدیث 3. عرض شد خدمتون این که بازم یکی دیگه درباره مسکر، اذا اصاب ثوبك خمر او نبیز مسکر فغسله، این عرفت موزعه، اگه جاشو میدونید و لباست به خمر یا نبیز مسکر اصابت کرد بشوی. وسائل جلد 3 کتاب طهارت، ابواب نجاسات، باب 38 حدیث 3. خب چطوری ما به این روایات استدلال میکنیم؟ طریق الاستدلال به هذه الروایات الوارده فی ابواب المختلفه من الفقه این است: اولا شارع مقدس امر به غسل کرده، والامر بالغسل یرشدنا الى نجاسته، این که فرموده بشون معناش اینه که امر ارشادی به نجاسته، و عرض شود خدمتون این که و این که با غسل طهارت حاصل می شود، چون نجسه طهارت حاصل می شود، و مقتضای اطلاق که فرموده اغسله همین ما باشیم و اطلاق روایت و قیدی بندی در کار نباشد به یک بار شستن می شود بسنده کرد. چرا؟ چون تحقق امر در خارج با یک بار هم کفایت می کنه. یعنی با یک بار شستن تحقق پیدا می کنه. یعنی چی؟ اطلاق روایت جا، اطلاق همون یک باره، یعنی موقعی که قیدی بندی ذکر نشده ما باشیم و اطلاق قصد شستن دیگه، اینم شستن دیگه، چی میخواد شما؟ معیدید دیگه.
اما اگر چیزی
اطلاق دیگه، کلام اطلاق دارد، چون اطلاق دارد قید درش نیامده، با یک بار شستن اون اطلاق محقق میشه.
اگر شما همیشه از لفظ مطلق
بابا کلمه قدر متیقن رو من به کار نبردم، شما دارید قدر متیقن، شما چرا حرف خودتو میزنید؟ من اصلا کلمه قدر متیقن اینجا نگفتم، من گفتم به اطلاق، اصلا کلمه قدر متیقن من اینجا نگفتم. گرچه در بعضی روایات ممکن است کسی این اشکال به ذهنش بیاد، شما اینکه یادتون باشه سابقا گفتیم که ممکنه این روایت در مقام بیان همه جهات نباشه، ممکنه در بعضی از این روایاتی که ما خوندیم این شکلی است، ولی همشون رو نمیشه اینطوری رم کرد که در مقام بیان نبودن. پس علی کل حال ولو ممکن است بعضی صرفا در مقام بیان شستن بودن، اما اینکه این شستن چطور ممکنه نباشه، ولی نوعا از این اطلاقی که ما در روایات استفاده میکنیم جایی برای مناقشه باقی نمیماند. منتها کلامی که مطرح شده این سخن هست که اینو کمی دقت بفرمایید فضلای ما، که برای این گونه موارد چه حکمی باید جاری کنیم. اون گونه موارد ایناست: نجاستی که برای تطهیر اون اطلاقی وجود ندارد، نجاستی وجود هست که اطلاقی در روایت ما نداریم که از اطلاق آن بخوایم توسط کنیم و یک بار شستن را در اونجا کافی بدانیم. عرض شود خدمت شما به این که یا تعرضی اساساً راجع به تطهیر اون نشده، بلکه صرفاً متعرض نجاست اون شیء نجس شده، پس باز اطلاقی وجود ندارد که ما بخوایم تمسک به اون اطلاق بکنیم. عرض شد خدمتون شما بین که یا اصلا جریان نجاست شما از طریق دیگه فهمیدیم، دلیل نیامده بگه هازا نجسون، بلکه ما مثلا نمازی خونده ایم، حالتی برای ما پیش آمده، مطلبی پیش آمده، ما از معصوم سوال میکنیم که وضع این نماز ما چه شکلیست، حضرت میفرماید اعاده کن، از اعاده کردن پی میبریم که پس لباس ما نجس بوده است، پس باز اطلاقی وجود ندارد. این گونه موارد چه کار کنیم؟ عرض شود یا اگر احیانا چیزی با شیء متنجس ملاقات کرد، آیا اونجا هم مثلا همین حکم را دارد یا حکم دیگری دارد؟ مثلا فرضاً لباسی با بول متنجس شده و بعد عبای من با این لباس ملاقات می کند، با لباسی که متنجس به بول شده، آیا حکم این لباس هم حکم خود اون، یعنی حکم عبای من حکم خود اون لباسی است که به بول متنجس شده که مثلا دو بار شستن درش لازم باشد یا یک بار شستن درش مثلا لازم هست؟ سوال این است که این گونه موارد که یا اساسا اطلاق وجود ندارد یا دلیلی که ما داریم تنها متعرض نجاست شده، یا از پاسخی که امام معصوم به ما میدهد و امر به اعاده میکند در رابطه با نماز پی میبریم که نجاستی در اینجا وجود داشته، یا جریان ملاقی شیعی به متنجس هست، این گونه موارد وظیفه اون چه هست؟ پس این مطلقاتی که شما گفتید به اطلاق تمسک میکنیم، یک بار شستن را کافی میدانیم، خب روایات اطلاق داشت، اما در سایر مواردی که پایی از اطلاق نیست، به صرف بیان نجس بودن بسنده شده، اینجا چه کار کنیم؟ آیا راهی وجود دارد یا راهی وجود ندارد؟ 4-5 دلیل برای این مطلب بیان شده که من امروز با اجازه دوستان متعرض یک دلیل از این ادله می شوم، بقیهشو انشاءالله به شرط حیات فردا محضر مبارک دوستان عرض میکنم. اولین دلیلی که مطرح کردن برای این گونه موارد، یک کلمه بفرمایید، این گونه موارد یعنی کجا؟ اطلاق نیست. بله اطلاق نیست، به هر دلیل نیست. گفتن اولین دلیلی که ما داریم در این گونه موارد تمسک به اجماع مرکب است و عدم قول به فصل بین، عرض شود خدمتون این که نجاساتی که امر به غسل بالاطلاق در اونها شده و نجاساتی که امر به غسل به اطلاق نشده، گفتن اجماع مرکب وجود داره، یعنی تمام کسانی که در اونجا قائل به در اینجا هم قائله قول به فصلی هم وجود ندارد که بگن اینجا یک بار اونجا دو بار. از این اجماع و عدم قول به فصل گفتن استفاده میکنیم که پس بنابراین حکم در اینجا یکی است. دو تا اشکال فقط در اینجا بر این اجماع وارد میشود که ظاهرا این دلیل اول از گردونه ادله خارج میشود. فردا انشاءالله باید ببینیم آیا دلیل دیگری میتواند قد علم کند یا نه. اجماع نمیتواند قد علم کند. چرا؟ زیرا اولا ما اونچه که تتبع کردیم اجماع نیست، چون جمعی از متأخر المتأخرین، جمعی از بزرگان مثل صدوق، مثل مرحوم صاحب هدایق رضوان الله تعالی علیه، عرض شد خدمت شما به این که این بزرگان نخیر گفتن دو بار لازم است. این چه اجماعیست که شما با این محکمی و استحکام مطرح میکنید بعد خروجیش اونطوری در میاد؟ هذا اول. ثانیاً با صرف نظر از مخالفت اینها، آیا این اجماع همون اجماع وعده داده شده است که کاشف از قول معصوم باشد؟ لعل و من الممکن و لیس ببعید جدا که دلیل اجماع مجمعین یکی از همون ادله آینده ما باشه. یعنی مثلا روایتی را دیدن، آقایون میگن مسئله اجماعیست، خیلی راحت دیگه. یعنی تا دیدن روایت به نظرشون درست آمده میگه کل فقیه انگر جو الى حاضر روایه فیفتی بذالک. این طوری که نمیشه بعد اجماع درست کرد. پس بنابراین اولا اجماعی به کار نیست، ثانیاً هم اگر اجماعی به کار باشد معلوم نیست این اجماع کاشف از قول معصوم علیه السلام باشد. لذا این اجماع از گردونه بحث خارج میشود. فردا انشاءالله ببینیم روایاتی که وارد شده چه شکلی، سایر ادله چه شکلی است. به فضل پروردگار عالم. خب شهرستان که من نمیتونم روز اولی که آمدید من امضا کنم پای برم. نه خب میدونم شما درست کی میرید شهرستان آمدید که امتحان بدید و برید دیگه.